اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام خدمت شما برادران و خواهران گرامی و بزرگوارم. تسلیت عرض میکنم ایام فاطمیه رو خدمت شما عزیزان. ما دو شب گذشته راجع به این صحبت کردیم که مسلمانان صدر اسلام، مسلمانانی که پیامبر اسلام رو درک کردن، پنج تن آل عبا رو درک کردن، به وضوح دوچار یک سری انحرافات فکری هست که منشأ شناسی و منبع شناسی این انحرافات بسیار مهمه و انقدر این انحرافات فنیه و دقیقه که میتونه از انقلاب رسول الله عاشورای سال 61 هجری بده. یعنی انقلابی رو که شما فرض کنید مدیرش رسول گرامی اسلام بوده، چند سال بعد میکشه به چی؟ به عاشورا. چه تضمینی وجود داره انقلاب اینطور نشه؟ هیچ. مگه اینکه ما مدعی بشیم که رهبران ما از پیامبر بالاترن؟ که نیست. بیایم بگیم آها اون تفع امام درست بوده، مأموم درست نبوده. امیرالمومنین که کارش درست بوده، 5 سال حکومت کرده، مردم به حرفش گوش نمیدادن. الان این مردم اون مردم نیستن. این خب حرف خوبیه، بیایم بررسیش کنیم. خب امام خمینی هم میفرمود، میگفت امتی که من دارم رسول الله نداشته. راست هم میگه، واقعا همینطوره. واقعا پیامبر مظلوم بوده در دوران حیات خودش. تو کسی حرفش رو گوش نمیکرد. عرض کردیم پیامبر حرف میزد، میگفتن حرف خودت یا قرآنه. امن الله اومک. اگه حرف خودته که ما کلی حرف داریم. انقدر هم پیامبر کنار اینا جل اینا کوتاه میومد که اینا رو تربیت بکنه و آمادهشون بکنه که اصلا باز از اون طرف بوم یه عده دیگه‌شون باز تیکه می‌انداختن به پیغمبر. گفتم ما نفهمیدیم چطور رهبری داری می‌کنه که هرچی مردم میگن گوش میده. لقب دادن به پیامبر، پیامبر رو ملقب کردن به اذن، گوش. یه تیکه بود، گوش محضه، این فقط حرف گوش میکنه. کسی حرف گوش نمی‌کنه. آقا رسول الله فرمود شیبت می صورت هود، سوره هود منو پیرم کرد. این خیلی مهمه، نکته خیلی ظریف و دقیق و بسیار کلیدیه. آقا سوره هود چی داره که شما رو پیر کرد؟ چرا سوره های دیگه نیست؟ آنچه که برداشت میشه به خاطر وجود یک آیه است فقط. یعنی باز بقیه آیات سوره هود هم اینقدر محل توجه نیست، یعنی دلیل این اتفاق نیست که منو سوره هود پیر کرد. کدام آیه است؟ فاستقم کما امرت، پس استقامت کن آنچنان که به تو دستور داده شده است. خب این که پیر شدن نداره، همه پیغمبر را استقامت کردن. نه، اینم مشکل نیستش، ادامه آیه است. و من تاب معک، ای پیغمبر باید استقامت کنیم، ما به تو امر کردیم. یه خب پیغمبر که حرف گوش کنه جلو خدا، مشکل یه جا دیگه است. و من تاب معک، کسایی که دورتن هم اونا هم باید گوش کنن و استقامت کنن. این کار پیامبر خیلی سخت کرد. خدای من خودم گوش میکنم، انجام میدم، مقاومت میکنم، اما چی کار کنم این مردم بپذیرن؟ این خیلی سخته. خبر رسونن به آقا رسول الله که یک جوانی داره میمیره از موقع که فلان آیه نازل شده. حالا او را آوردن پیش پیامبر، پیامبر تشریف بردن اونجا. پیامبر علت پرسیدن، خب چه چیزی در این آیه هست؟ آیه این بود قو، نگه دارید. قو در عربی فعل امر نگه داریده، قی نگه دار، قو جمعشه نگه دارید. انفسکم خودتونو و اهلیکم نارا، خودتونو خانوادتون از آتش جهنم در امان بدارید. این جوان افتاده بود دیگه، داشت میمرد از شدت گریه. چرا گریه؟ عرضش یا رسول الله من حالا خودم یه غلطی میکنم، یه خاکی تو سرم میکنم، خودم دروغ نمیگم، خودم غیبت نمیکنم، زنه رو چیکارش کنم؟ هر چی بهش میگم حرف گوش نمیکنه. بچه‌مو چیکارش کنم؟ این آیه از من خواسته مراقبشون باشم. دقت فرمودید؟ یعنی کار اسلام رو شما چی دیدید؟ فقط همین که خب از الحمدلله یا اشهد ان لا اله الا الله گفتی، شهادت اینی گفتی، ما مسلمانی کردیم. میگه نه، تو نسبت به محیط پیرامون خودت مسئولی، باید اونا رو هم آدم کنی. اینجا دیگه به این سادگی ها نیست. زنت حرفتو گوش نمی کنه، شوهرت حرفتو گوش نمی کنه، بچه حرفتو گوش نمی کنه، چه برسه به غریبه. کار سخت میشه. اینجا باید چیکار کنی؟ اینقدر با ملاتفت، با نرمی، با مهربانی هرس و جوش بخوری، بگی آقا شما راست میگی، دقیقه صبر کن ببین، نه این اینجوری نیستش، اینقدر اینجوری مسیر رو آرام آرام پیش بری که یه آیه نازل بشه که نکنه میخوای جون خودتو در این راه بدی. ولشون کن. و شاورهم فی الامر یعنی چی؟ مشورت کن، یعنی برو از اونها حرف گوش کن. خود پیغمبر نیاز داره از آدمای که خودشون همینجور دو حواس تصمیماتشون، تا دیروز از چاله های آب میخوردن که شتراشون اون تو ادرار میکردن، از اونها مشورت بگیره. شاور تو عربی فارسی نیست عزیز من، اونجا هر فعلی حالات خودشو داره. مثلا هر باب وزنی یک معنای داره، باب مفاعله باب دو طرفه است، مکاتبه یعنی دو نفرن، مناظره یعنی دو نفرن، مشاوره یعنی چی؟ میگه یا رسول الله برو مشورت بده، مشورت بگیر که این لا اینا چهار تا چیز یاد بگیره. و شاورهم فی الامر یعنی برو آدمشون کن، تربیتشون کن. کار خیلی سخته. حالا رسول الله داره اینجا این کار انجام میده، منتها تنها رسانه نیست، یه رسانه اون بغل هست داره اینا تأثیر میذاره. من بخش دیگری که تأثیر زندگی و ساختار عشیره‌ای بوده رو اصلا وارد نشدم، از امشب یه بخششو وارد میشم. من فقط دو شبه دارم در مورد تأثیرگذاری فکری یهود بر صحابه پیغمبر صحبت میکنم. کار به کجا میرسه که گفتیم امام مالک، امام شافعی میگن که جناب عایشه و هیتش تکی داشت سر و صدا میکرد، یک یهودیه اومده بود داشت براش دعا مینوشت و جناب ابوبکر وارد شد گفت ارقی ها به کتاب الله، با تورات براش دعا بخون. تا این حد تحت تأثیر شده. چرا اینا پیغمبر رو در غیر کتاب الله، در غیر از قرآن و معصوم نمیدونن؟ این از کجا نشأت گرفته؟ اصلا عرب جاهلی این چیزا نمیفهمه. کی بهشون یاد داده؟ امشب یه نکته دیگه میخوام بگم، اضافه کنم. مورد چهارم، ستاره دیشب گفتم براتون، دیشب پریشب. بحث پیشگویی ها در یهود بود. یهود یکی از انحرافاتی که دوچارش شده به مرور زمان، این که میگه پیشگویی باید محقق بشه. این نیست که اینها در مقابل پیشگویی ها منفعل باشن، پیشگویی ها رو فعالانه محققش میکنن. و عجیب اینه که یکی از انحرافات این جماعت اینه که حتی اگه اون پیشگویی منفی هم باشه محقق میکنن. میدونی یعنی چی؟ یعنی این که مثلا تو پیشگویی ها آمده مثلا یک جوان پاک و خدایی و امام زمانی مثلا در فلان مسجد باید کشته بشه تا این اتفاق بیفته. هیچ وقت یک مؤمن نمیره شمشیر بردار اونو بکشه که، درسته یا نه؟ میگه این فعل فعل حرامه، من که نباید برم یه مؤمنی رو بکشم. یه جوان خود اینا میگن نه بکش، میگن پیشگویی ها رو بساز. ما هم میگیم یه سری پیشگویی ها رو شرطش رو فراهم کنم به شرطی که فعل حرام درش نباشه. مثلا میگن آقا از مثلا مثاله از نشانه های مثلا ظهور امام زمان این است که مثلا در ایران 10 میلیون حافظ قرآن باشن. ما میخوایم امام زمان زودتر ظهور کنیم، چیکار کنیم؟ حفظ قرآن رو بیم گسترش بدیم. این ایرادی نداره، چون داره تو فعل خیر تو داری ورود پیدا میکنی. اما نکته سر این بود که اینا میگفتن مثلا عکسش، آقا از نشانهای ظهور امام زمان، علی واقعا هست، از نشانه زور امام زمان اینه که در آخر الزمان ظلم و جور همه جا رو میگیره. دنیا ملع از ظلمن و جورا. دیگه اینجا یه عده بلند شن بگن بیاد فساد و گسترش بدیم تا امام زمان زودتر بیاد. خیلی احمقانه است. درسته؟ و این اتفاق افتاد. یهود در پیشگوییاش چی داشت؟ این پیغمبر مسلط میشه و حکومت تشکیل میده. برای همین این آقایون نفاق پیشه کردن، جلو پیغمبر وای نایستادن، کنارش بودن و دقت هم بفرمایید تو جنگا وارد نمیشدن که نمیرن، همیشه فرار میکردن. یکی از این همین آقایون که بعدن به حکومت هم میرسه میگه که من در فلان جنگ مثل بز کوهی دویدم روی کوه در رفتم. با افتخار میگه اونجوری که من در رفتم رفتم اون که کوه بز نمیتونست بره. عنوان بز کوهی رو خودش استفاده میکنه با افتخار. میگفتم چون نیومده بمیره که، اون اومده بعد رسول الله چی بشه؟ حاکم بشه. تو پیشگویی یهود چی بود؟ میگفتن این پیغمبر به حکومت میرسه و بعد اهل بیتش به بلا میفتن. اینا میگفتن ما همینم محقق میکنیم. برای همینه که زمانی که طرف با خلیفه دوم داشت راه میرفت بهش گفتش که چرا معاویه رو گذاشتی حاکم شام بشه؟ مگه نشنیدی پیامبر در مورد او چی فرموده؟ بحث شد که بنی امیه پیامبر در وصفشون چیا فرموده. یه این برگشت گفتش که با اینا کار نداشته باش، من خودم از پیامبر شنیدم که زمانی که آیه شجره ملعون نازل شد، شجره ملعون آیه است در قرآن، پیامبر ما به لبخند زدن معروف بوده، لبخند در لبای مبارکش نمی افتاد. معروفه، میگه یکی از صحابه رو دید این اخموها و بد اخلاقا بود، حضرت فرمود چرا احسان نمی کنی؟ گفت من پول ندارم احسان کنم. گفت لبخند بزن حضرت. به قول امروزه انرژی مثبت تزریق کن تو جامعه. این رسول گرامی اسلام بعد از این خواب دیگه کسی لبخند به لبش ندید. خواب چی شد؟ در خواب دید که بوزینه ها از منبرش میرن بالا میان پایین. و به حدی ناراحت شد که آیه نازل شد که این رؤیایی که تو دیدی بله آزمایش قوم تو و امت توه. از ما انتظار نداشته باش قوم تو رو آزمایش نکنیم، مورد امتحان قرار ندیم. ما همه رو مورد آزمایش قرار میدیم. زمانی که حضرت موسی برگشت دیدن گوساله میپرستن، از خدا پرسید خدا چی شده؟ آیه قرآن وحی برش نازل شما تو قرآن هم دارین ماجرا. انا فتنا قومک، ما قوم تو دوچار آزمایش کردیم. ما از فکر همین یه نفر بگه ایمان آوردیم ولش میکنیم؟ نه خیر، بعد ببینیم این درونی شده به دلش رسوخ کرده یا نه. بعد ما هم فکر میکنیم مثلا آزمایش خود از ما نمیگیره، فقط برای کوفیا بوده، فقط برای بنی اسرائیل بوده. خدا به پیامبر فرمود که امت تو هم آزمایش میشن، اون خوابی هم که دیدی برای درسته، منتها نگران نباش. آخر کار رو روشن نشون داد، گفت اینا جماعتی هن که هرچی من خدا و تو نصیحتشون هم کنیم و لا یزیده هم الا طغیانن کبیرا، اینا هیچی تو اینا زیاد نمیشه الا طغیانشون. هرچی بهشون حرف حساب بزنی از خدا و پیغمبر و بهشت و اینا بگی، اینا بدتر میشن، زبون نفهمن. بعد از پیامبر پرسیدن که خب تعبیرش چیه؟ آقا رسول الله فرمود که تعبیرش اینه که بنی امیه بعد از من بر منبر من سوار میشه و حکومت به دست میگیره. جالبه زمانی که همین رو برای خلیفه دوم نقل میکنن، خلیفه دوم میگه این پیشگویی محقق میشه، برای همین بنی امیه به حکومت برسن ایرادی نداره. متوجه چی شد؟ یعنی پیشگویی باید محقق بشه، میخواد خوب باشه یا میخواد بد باشه. این انحراف از کجا آمده؟ اصلا اسلام رو هیچ وقت کفار نمیتونن بزنن زمین، هیچ وقت. وعده الهی. آمریکا هیچ غلطی شک نکنید. امام قرآن داره میخونه، امام داره آیه قرآن میخونه. همه غلطا رو خودمون میکنیم آخه. معنیش اینه. فرعون چه غلطی تونست بکنه جلو حضرت موسی؟ هیچ کار. هیچ کار ازش بر نیامد. فقط تحقیر شد. جز اینه؟ آخرم خدا خفش کرد. امت حضرت موسی رو کی زد زمین؟ دو نفر. قارون سامری. هر دوتاش از قوم موسی بودن. قارونی که اصلا صراحتن داریم کان من قوم موسی. پسر خالش بوده، پسر عموش. سامری هم از نوادگان حضرت یوسف بود. از زمان حضرت یوسف تا حضرت موسی هم اینا پیغمبر نداشتن. حضرت یوسف هم پیغمبر عزیزی بود برای بنی اسرائیلیا، چون اینا رو عزت بهشون داد تو مصر. بعد از حضرت یوسف بود که اینا دوباره بدبختشون شروع شد. فرعون جدیدی که سر کار اومد اصالتاً مصری بود. فرعون زمان حضرت یوسف مصری نیست، از هیکسوس‌های آسیاییه. اونا رفته بودن مصر رو گرفته بودن. فرعون بعدی از خود مردم مصره، قبطیه. اومد سر کار پوسته بنی اسرائیل رو کند. 400 سال بنا بود بین حضرت یوسف و حضرت موسی فاصله باشه، که اینا به خاطر استغاثه و غیبت بود، دوران غیبت، ولی معصوم نداشتن، فقط به خاخاماشون رجوع میکردن، به قول امروزی به علماشون رجوع میکردن، که با گریه و زاری یه چند سالش خدا بخشید، با دعا، با گریه، با ندبه کردن. پس این دعا و این گریه و این ندبه در تسریع ظهور چیه؟ اثر داره. حضرت یوسف برای اینا یک، اصلا برای اینا یک بت بود، یعنی انقدر قبولش داشتن. برای همین فرزندان یوسف اهمیت پیدا کردن. هر کسی نمیتونه گوساله علم کنه. این کسی بود که برد اجتماعی داشت، حرف میزد مردم گوش میکردن. و جالبتر اینجاست، حضرت موسی وقتی برمیگرده این جماعت بت پرست شدن چیکار میکنه؟ بنی اسرائیل رو تنبیه میکنه. وحی نازل میشه که یه شب تا صبح باید با هم دیگه بجنگن. هوا تاریک تاریک، ظلمات محض، شمشیر باید میکشیدی، از خودت دفاع میکردی، نمیدید اون طرف مقابلت کیه. افتادن به جون هم تا صبح از هم کشتن. فقتلوا انفسکم. این کسی که بت پرستی داره این بلا رو سرش آوردی، اونی که بت ساخته رو باید چیکار کنی؟ تیکه تیکهش کنی دیگه. جالب، حضرت موسی بهش دست نمیزنه، فقط حسرش میکنه، میگه تو انحراف فکری به جامعه میدی. انتقول لا مساس، تو در تماس با مردم نباید باشی. حسرش کرد، حسر خونگیش کرد، نمیذاش با مردم تماس داشته باشه. یه سوال، چرا اعدامش نکرد؟ چرا؟ زورش نمیرسید. کسی میتونست نوه حضرت یوسف رو اعدام کنه، وابسته به بیت حضرت یوسفه، زورش نمیرسید. امیرالمومنین به حکومت رسید، جلوی چشم حضرت نماز جماعت، نماز مستحبی رو جماعت میخوندن. به این بدعت دیگه، میدونید در زمان خلیفه دوم به بعد باب شد، حتی زمان خلیفه اول هم نبود. امیرالمومنین وارد مسجد شد، دیدن نماز مستحبی رو جماعت میخونه. حضرت فرمودن این بدعت، این کارو نکنید. داد زدن، وا عمر و وا سنت. حضرت فرمودن نمیتونم کارو کنم. امیرالمومنین چرا حکمیتو پذیرفت؟ مردم میخوان. یادت نره ولی جامعه قرار نیست یه تنه مثل بولدزر بره جلو. و من تاب معک، دستور قرآن، خودت استقامت کن، هیچی، یه کاری کن، اینام با تو آروم آروم را بیان. کار سخته. آقای امام جماعت، خودت نماز بخون. اگه داری میخونه، خونه شونم میخونه. وقتی امام جماعتی باید یه کار دیگه کنی. چی کار کنم؟ 2000 نفر تو مسجد تو رکوعن، یوی آقا داره تازه در مسجد میره، یا الله. امام جماعت باید چیکار کنه؟ 2000 نفر رو توی رکوع نگه داره که اون یه نفر برسه. امام جماعت اینجا نمیتونه تصمیم بگیره بگه به درک بزن نرسه. باید همه جامعه روش کنن. آیا ظرفیت های همه جامعه یکسان است؟ همه استاد دانشگاه هم؟ فهم همه این همه؟ استاد دانشگاه هاش هم مثل همه؟ باید از اون آدم ساده و عوام معنی واقعی کلمش او رو هم رشد بده؟ اینجا دچار تنش میشه جامعه. یه عده میگن چه خبره اینقدر کشش میدی؟ 20 ثانیه است ما رو تو رکوع نگه داشتی، تمومش کن بره، خسته شدیم. یه عده میگن بیشتر صبر کن، بذار 4 نفر دیگه هم برسن. و این دوتا به هم فوش میدن، درسته نه؟ به امام حسین میگن چرا قیام میکنی؟ به امام حسن میگن چرا قیام نمیکنی؟ حضرت آتش بس امضا کرده داره میره برگشته، صحابه درجه یک امام حسن مجتبی و امیرالمومنین، کسی که سر خودش و بچه‌هاشو در راه اهل بیت داد. یه بعد برای شما تبیین بشه تا بفهمید کیا بودن. آقا بعد به خیر شد الحمدلله. وقتی معاویه میخواست سر ببره گفت اول سر بچه‌هامو ببر بعد سر منو، به خاطر محبت امیرالمومنین. اسمشو میگم. بعد گفتن چرا بچه‌ها تو؟ گفت میترسم اول سر منو ببرید، پسرام سر بریدن منو ببینن بترسن به علی دشنام بدن. یه همچین یلی، یه همچین کسی. کیه؟ حجر ابن عدی یا حجر ابن عدی. این آدم امام حسن که آتش بس امضا کرد، برگشت به امام حسن گفت السلام علی یا مذل المؤمنین، سلام بر تو، خوب ما مؤمنا رو ذلیل کردی با این کارت، تو ذلیل کننده مؤمنانی. داغه دیگه، این حزب اللهی داغه. بیا آقا اعدامشون کن برن اینا رو. میگه بابا 13 میلیون رای داره، کیو اعدام کنم؟ زور حضرت موسی نمیرسید، حسرش کرد. و من تاب معک، پیامبر فهموش شیبت می ریشم و همین آیه سفید کرد. سخته اون عرب جاهلی که دیروز بت میپرستیده، غرق تفکرات و سبک زندگی جاهلیت بوده، یهویی میخواد موحدش کنه. زمان میبره، دکمه کلید برق نیست بزنی که چراغ روشن شه خاموش. بعد تنها رسانه هم نیستی یا رسول الله، ماهوارهای یهود همون بغل دارن پمپاژ خبر میکنن، ارتباط گرفتن. دو شب فقط براتون سند خوندم، همه هم از اهل سنت خوندم، درست یا نه؟ صفت و صد برنامه شنو دارن اونجا میگیرن. یعقوبی میگه در تاریخ خودش جلد یک صفحه 257، میدونه که یهود تبشیری نیست، یعنی یهود دینش رو تبلیغ نمی کنه. هیچ وقت شما نمیتونی یهودی شی، مسیحی میتونی بشی، سنی بشی، شیعه بشی، چون اینا تبشیری هن. یعنی از خداشون شما مسیحی بشی، مسلمان شی، ها؟ بودایی بشی. یهودیت نژادیه، کسی یهودیه که مادرش یهودی باشه، برای همین دینش رو تبلیغ نمی کنه. میگه تو حق داری شبیه من فکر کنی، فرق سازی زیاد میکنه، اما تو یهودی هیچ وقت نمیشی. برای همین نفوس توشون خیلی سخته و تقریبا غیر ممکنه. چرا؟ چون تو نمیتونی یه نفر الان یه نفر میتونه بگه مسلمان شد، درسته؟ سه تا نسل بعدش هم هیچ کی دیگه نمیشناسه. محمد علی فروغی نخست وزیر بود تو ایران، زکاالملک لقبش بود، این باباش یهودی بود، بابا بزرگش از عراق کوچ کرد اومد ایران، تموم شد. استاد دانشگاه توی مملکت گرفتن، عضو هیئت علمی دانشگاه، یهودی بود، نمیدونستیم. بابا بزرگش یه عمامه مشکی گذاشت سرش که از امروز به بعد من سیدم. کنتور میندازه. نامه سری در بولارد سفیر بریتانیاست به کشور مطبوع خودش به انگلستان که از 12 نفر عضو کابینه محمد علی فروغی 5 نفر یهودی هن. اسما رو ما نگاه میکنیم، همه اصغر، حسن، حسین، عباس، علی اکبر. یا خدا کدومه اینا اون پنج تا یهودی؟ اما عکسش ممکن نیست، چون اونا میشناسن نژادیه. از تو نمیتونی یهودی شی. با این وجود به حدی تبلیغات اینا زیاد بود. یعقوبی تو تاریخ خودش آدرسی که هست جلد صفحه 250 میگه جمعی از اوس و خزرج به دلیل مجاورت با یهود خیبر، قریظه و نظیر یهودی شده بودند. اینقدر تأثیرات داشته. تو این ساختار شما میخوای از جماعتی امت نمونه، امت واحده به تراشی که تو ساختار عشیره‌ای ذوب شده. اصلا اسلامش اسلام عشیره‌ایه. چرا مسلمون شده؟ شیخ عشیره مسلمون شده. شیخ عشیره یعنی خدا از نظر اونا. اگه گاف پرست میشد گاف پرست میشدن، خورشید پرست میشد خورشید پرست میشدن. اسلام در اینها عمیق نشده بود. براتون مثال میارم دلیلش میارم. تو ساختار عشیره‌ای شیخ عشیره معمولا به لحاظ سنی چیه؟ پیرمردیه. شما بیا به این جماعت بگو ابوبکر 60 ساله، عمر 55 ساله، اینا رو بذار کنار، برو سراغ علی 33 ساله. ممکنه؟ این چی میگه؟ بچه رو بیرم بذاریم امام خودمون؟ این حرفا چیه؟ 25 سال بعدش هم گرفتن سراغ امیرالمومنین. امیرالمومنین چند سالش موقع؟ 58 سال. گفت خب حالا پیر شده خوبه. تو جمهوری اسلامی هم همین جوریه الان. همون جوانایی که انقلاب کردن معتقدن خودشون میتونن انقلاب بدن به دست امام زمان. اونتا الان 40 سالی گذشته دیگه جوان نیستن. ما بچه بودیم همین وزرا بودن، الان بزرگ شدیم همون وزرا، همون آخوندی، همون وزیر نفت زنگنه. جوک هایی که میسازن مردم در مورد سن بعضی ها، این برآمده از یک نکته ایه. چون آروم آروم پیر میشی متوجه نمیشی. تو روز گذشته نسبت به امروز که خیلی پیر نشده که، همونی، درسته نه؟ آروم آروم میگذره دیگه متوجه نیستی. طرف 27 سالش بوده فهمده کل سپاه بوده. 27 سال. حالا تو اون جماعت تو ساختار عشیره شیخ عشیره پیرمرد باید باشه بشینه شیخوخیت کنه، احترام ریش سفیدشو نگه دارن. یه جوان 33 سال، بلا تشبیه بلا تشبیه زبانم لال، یعنی امیرالمومنین یه سال تازه از بنده سنش کمتر بوده، بیاییم بذاریمش رهبر جامعه اسلامی. میشه اصلا نمیره تو مخ اینا. ابن عباس میگه که همراه عمر ابن خطاب در کوچه های مدینه راه میرفتم. عمر رو به من کرد و گفت ای فرزند عباس، گمان میکنم مردم مولای شما علی را کوچک و کم سن دانستند و از این رو خلافت و امور مملکت اسلامی را به او واگذار نکردند. گفت میبینی چرا توی سقیفه اسم علی اومد همه قاطی کردن؟ یکی از اصلی ترین دلایلش سن کم علی ابن ابی طالب بود. چرا؟ چون اینا تو چه ساختاری بزرگ شدن؟ عشیره. مدل فکرشون اینه. میگه من در پاسخو گفتم خداوند او را کوچک نشمرد، آنگاه که او را برای خواندن سوره براءت برگزید که آن را برای مردم مکه بخواند. وحی اومد که سوره براءت رو بعد امیرالمومنین بخون. خلیفه دوم گفت تو حق میگویی، به خدا سوگند از رسول خدا شنیدم که به علی ابن ابی طالب میفرمود ای علی، هر کس تو را دوست بدارد مرا دوست میدارد و هر کس که مرا دوست بدارد خدا را دوست میدارد و هر کس که خدا را دوست بدارد خداوند او را خود به بهشت راهنمایی میکند. ابن ابی الحدید معتزلی سنی تو شهر نهج البلاغه آورد. پیامبر میخواد این ساختار رو بشکنه، پیشنهاد بده چیکار باید بکنه. آقا رسول الله نبود که روز قدیر دست امیرالمومنین فقط ببره بالا، آماده کرد جامعه رو به لحاظ فکری و فرهنگی برای پذیرش این اتفاق. هر فرصتی پیدا میکرد بخشی از اون شرک جاهلی رو میزدود. ما ماجرای چیه؟ جیش اسامه، لشکر اسامه ابن زید. زید پسرخونده پیغمبر. برخی از این آداب و سنن جاهلی رو قرآن از بین برد. تنها صحابه‌ای که به صراحت شیعه و سنی اعتقاد دارن و مشترکن که اسمش تو قرآن اومده کیه؟ زید. خیلی عجیبه ها، نام امیرالمومنین مثلا ما قبول داریم تو قرآن اومده، اما اهل سنت قبول ندارن. ما میگیم این علی اینجا، میگن نه این علی اینجا به معنی علی نیست، یعنی بزرگ. دو جای علی ین حکیم دو جای قرآن داریم دیگه، که ما میگیم این نام امیرالمومنینه، تفسیر داریم از امام صادق، منتها تفاسیر بنی امیه اینها رو همه رو زدود و گفتن نه اینجا مراد یعنی بزرگ. مثلا همین صدق الله العلی العظیم که آخر قرآن ما میگیم، اصلا اینجا به معنی اسم حضرت علی نیست، که گفت خدای چی؟ بزرگ و بلند مرتبه. اما اهل سنت چون اسم علی اینو برش میدن. ببین چیه که اسم زید باید تابلو بیاد. چرا؟ چون زید یک داستان دارد، آن داستان باید برای مردم حل شد. یکی از سنن غلط جاهلی این بود که اعراب فرزند خونده عین بچه خودشون بود، هیچ فرقی نداشت، دقیقا همونقدر ارث میبرد، اصلا بچه شون میشد دیگه. یعنی شما کافی بود دست یه نفر بگی بگی فردا فرزند خونده منه، تموم شد، عین بچه تو میشد. این بعدها میتونست خطرات به وجود بیارد. چرا؟ اون وقت آل پیغمبر میشدن کیا؟ خدا اینو میخواد ریشه‌ای بزنه، داستان زید به وجود. دو، یکی دیگه از سنت‌های غلط جاهلی، مثلا یکی از افرادی که اینجوری اومد چسبید و بچه شد کیه؟ امیه. گفتیم دیگه عبد شمس این از قریش بود، اخراجش کردن از مکه، 10 سال رفت شامات، یه غلام یهودی با خودش آورد تو مکه، اسمش چی بود؟ امیه. گفت فرزند خوندمه، برای همین شد بخشی از قریش. بنی امیه نژادن چی هن؟ یهودی هن. تا سالها تفکرات و اندیشه جدشون تو ذهنشون بود، مثلا چی؟ همین تبرک روز عاشورا، چون یوم کیپور یهود میشه دیگه. و هازا یامون تبرکت بهی بنو امیه. یه نفر میخواد این طرف بره تحقیقات بکنه راجع به یهود که بفهمین فراز زیارت عاشورا، عجب فراز عجیب غریبیه. اندیشه و تفکرات یهودی رو ساری جاری کردن. خود امیه بعد اینکه خورده مال اموالی پیدا کرد از عبد شمس ارث بود، رفت به شامات، در اونجا با یک زنی در فراش شوهر نزدیکی کرد، اون بچه به دنیا اومد، شد زکوان. زکوان هم ورداش آورد اینجا، اونم یک داستانی درست کرد تو بنی امیه، یک شاخه‌ای ساخته و یک چقدر اینا پیامبر اذیت کرده. بشنسید اینو امیرالمومنین در نهج البلاغه جواب میده. حضرت میفرماد که ولیس اللصیق کالصریح، نه تو مثل منی ای معاویه، نه بابات مثل پدر منه، نه جدتون، ما از قریشیم و شما به قریش چسبیده. لصیق یعنی الساق شده، محل الساق عکس. صریح ما صراحتن از قریشیم. ما چقدر راجع به این مسئله آگاهی داریم؟ اما عرب دیگه میگفتن قریش. یکی از آداب و سنن غلط یهود چیز عربی جاهلی این بود که زن پدر خودشون رو ارث می‌بردن. یعنی مادر خودشون نه. مثلا یه مردی مثلا 10 تا زن داشت. می‌بینید که اسلام اومد ازدواج رو محدود کرد دیگه. مثلا ما فردی داشتیم تا قبل از اسلام 300 تا زن داشته، تاریخ نقل کرده. 300 تا زن یعنی فرصت نمی‌کردی تو اینا یه قلقل بازی کنی. 300 تا زن چیکار می‌خواستی؟ بعضی از اینا رو مثلا طرف تاجر بود تو منزلگاه ها میذاشت. مثلا من اینجا میخوام برم شامات، مثلا 100 منزل داریم، تو هر منزل 3 تا بذاریم دیگه. حالا کلی محدودشون کرد اسلام، شاکی بودن، انواع اقسام فسادهای جنسی و کثافتکاری داشتن. ببین کارهایی که اعراب جاهلی میکردن تازه الان تو اروپا قانونی داره میشه بعد از ازدواج. خدا شاهد، نکاح الخدن، رابطه جنسی یواشکی کسی نفهمه، نکاح الجمع، ببخشید بعد بگیم که بفهمید چی اینا، چون آیه قرآن داره بزر. یه گروه با یه نفر رابطه جنسی برقرار می‌کردن. نکاح المقت، طرف شوهر داشت میرفت با یکی دیگه بود، برای چی؟ یه چیزی از ژنتیک فهمیده بودن. میگه بچه برای اینکه شاعر بشه شوهر داشت میرفت با یه شاعری. بله. نکاح البدل، زناشون رو با هم عوض میکردن. الان میگن نمیدونم چی زبدری و نمیدونم، الان تازه مد شده. خیلی پیش رفته بودن تو کثافتکاری، خیلی. بعد اینا زنا نبود، نکاح. بذاری یعنی چی؟ رسمی قانونیه. زمخشری میگه و معاویه را به 4 پدر بزرگوار نسبت میدادند. بزرگوارش منو کشته. و میگه که معاویه پسر ابو سفیان نیست، چهرش به شدت شبیه مسافر بود، یه فرد دیگه است. نکته باز جالبتر، امراض پسر کیه؟ امراض پسر ابو سفیان. یه زنی میرفت با 10 نفر نزدیکی میکرد، نطفه که شکل میگرفت، اگر دختر بود که مال خود زنه بود، اگر پسر بود زنه میگفت این بچه مال کیه. 10 نفر رفتن با مادر امراض نزدیکی کردن، بعد بچه پسر شد. این تو اون 10 نفر اون بچه رو نسبت داد به عاص بن وائل، گفت مال اینه. شما شنیدید اون کسی که به پیامبر گفت ابتر کی بود؟ همین عاص بن وائل بود دیگه، بابای اسمی امراض. و خداوند فرمود ان شانک هو الابتر، میگن 18 تا پسر داشت یکیش نموند. پس چرا امراض زنده مونده؟ چون پسرش نبود. خیلی فنی اثبات میکنه که این حرامزاده بود. بعد این رسمی بود، انگار نه انگار انقدر راحت باشم. شما بعد یه قوی داری زیارتنامه میخونی، مثلا داری دعا میخونی، میگی من اصلاب الشامخه و ارحام المتحره و لم تنجس کل جاهلیت و انجاسها. آقا جاهلیت با نجاستاش خاندان شما رو نجس نکرده بود، شما از اصلاب شامخ و رحمهای متحر به دنیا آمدید. اینو ما نمیفهم یعنیش. برای چی؟ برای اینکه انقدر عادی شده حلال زادگی، انقدر تو ایران الحمدلله عادیه. میگه خب یعنی چی؟ تو چه دنیایی اینا به دنیا آمده؟ تو چه شرایطی برادر من؟ این ساختار جاهلیت آقا رسول الله خود اینا رو آدم کنه. طرف میگه حالا چه کنیم دیگه، ما همه آداب جاهلیت انشالله از ذهنمون دور کردیم. طرف داره میگه که همه چی جاهلیت از ذهنش ریخته دور انشالله، الانش هم رو هواه، معلوم نیست جز این که دوست داره رابطه همجنسگرایانه داشته باشه. میگه الا این که معبون باشم. بعد اینها به قدرت رسیدن. کجای کاری؟ تو چه شرایطی رسول الله اومده؟ میرفتی گفتی آقا فلانی بچهش زنده به گور کرد. وا فکرم چی کار کرد با همه زنده به گور میکنن. مثلا این بود که مثلا بگی فلانی بچهش زنده به گور کرد، آقا فلانی مثلا رفته گوشی خریده. بیا چون منم گوشی خریدم. بیا که چی؟ اینقدر عادی بود. کتاب نوشته شد در مورد زنده به گور کردن ها. کتاب نوشته، یه کتاب فقط در مورد زنده به گور کردن. زن و آدم نمیدونستن. بعد آقا رسول الله میخواد به نام مبارزه کن، چیکار کن؟ یارو زن بابای خودش رو به ارث میبرد، بابای میمرد، اموالش که به ارث میرسید زناش هم به ارث میرسید. بعد چجوری به ارث میرسید؟ این یکی مسابقه بود، هر که عباش رو زودتر میداخت رو زنه. دقت کنی، جز این که بچه خودم باشه، مادر خودش رو به ارث میبرد، زن باباشو. حالا یه نکته جالب، و اینو حرام میدونستن. آقای زید یه زنی داره به اسم چی؟ زینب. زینب بنت جهش. اینو طلاقش داد. طبق حکم جاهلیت آیا رسول الله میتونست با این زن ازدواج کنه یا نه؟ نه، چون پسر خونده عین چیه؟ پسره. دستور رسید که باش ازدواج کن. چرا؟ چون برای همیشه فرزند خوندگی رو شکست. برای این داستان زید خیلی فنیه این. امثال این زید یه بچه، زید خودش در جنگ تبوک کشته شد، در موته باشد. پسرش اسامه زمانی که پیامبر دستور میده همون سال یه ماه بعدش پیامبر از دنیا میره، به شهادت میرسه. یه ماه با سم کشتن پیغمبر دیگه تو خونه صحیح بخاری هست. لددنا خودشون میگن، میگن آقا رسول الله به ما میگفتش که از این دارو به من نخورانید. میگه ما دست و پاشو نگه داشتیم، به روزو ریختیم تو دهانش، بیهوش شد. به هوش که آمد حضرت فرمود که چی؟ جز عمویم عباس که در کار شما و از کار شما اطلاع نداشته، همه تان از همین دارو بخورید. یعنی چی آقا؟ مثلا یه نفر سرما خورده بشه مثلا شربت اکسپکتورانت میدی، بعد مثلا بیاد بگه همه تون باید از همین اکسپکتورانت بخورید، فقط فلانی تو نخور چون تو خبر نداشتی از کار اینا. چه اجماعی اونجا صورت گرفته؟ چه شربتی بودون؟ چرا میگه لددنا؟ دست و پاشو نگه داشتیم، از گوشه لفش به زور ریختیم تو دهنش. بعد همه رو هم حذف کردن، این مونده. میبینی چرا مونده؟ تو باب چی اومده؟ باب کراهت مریض از خوردن دوا. آقای بخاری اینجا آورده اینا تو صحیح بخاری. میگه یه جا مریضی نمیخواست دوا بخوره، ما اجازه داریم به زور بهش دوا بدیم یا نه؟ میگن آره. میگه چرا؟ چون میگه همسران پیامبر اینجوری به پیغمبر دارو دادن. اشرف مخلوقات زمین پیامبر میفهمن این دارو من نخورانید. میگفتن خب این که وحی بگید نیست، دست و پاشو نگید به زور میگه ریختیم تو هرش. ابعادی از این تاریخ باید باز بشه. ما مننا مقتول او مسموم، از ما اهل بیت نیست یا این که به ضرب شمشیر میکشنش یا مسمومش میکن. با اهل بیت چه کردن؟ امیر المومن امام حسین رو با شمشیر زدن، بقیه چی شدن؟ مسموم. ما مننا مقتول او مسموم. حالا حضرت رسول میخواد تو این ساختار عشیری رو بشکنه، میخواد علی 33-34 ساله رو که اعلام کرده خلیفه من بعد از من، وصی من و امام شماست و سرپرست شماست، مولای شماست، ولی شماست، چیکار باید بکنه؟ قطعا اون پیامبر میدونه، آگاهی که ساختار عشیره جلوی همچین تصمیم میسته. چه کنیم؟ فرمان خداست. چرا پیامبر نگران این اطلاع میخواد به مردم برسونه؟ چرا نگرانی داره؟ چرا آیه نازل میشه ان الله یعصمک که من الناس، خدا حفظت میکنه از مردم، بلغ ما انزل الیک، بگو این خبری که بهت دادیم. بعد لحن توبیخیه، اگه این کارو نکنی تو نبوت تو انجام ندادی تو الان. این چه پیغامی بوده؟ ای مردم گوشت خوب نجس است، این بوده؟ خدا یادش رفته سوره بقره یه بار نجسش کرده اونو گوشت خوکو؟ چه فرمانیه که اگه بگه میریزن به هم؟ این که بگه من کن تو مولا، اون روز خدا حفظ کرد، دست گذاشت رو تمام دلها و همه بیعت کردن. اما از فردا شروع شد، از فردا شروع شد. نقشه کشیدن، دیشب من به شما عرض کردم. آقا رسول الله فرمود، حالا پیامبر مریضه، فرمود که همه تون میرید ذیل فرماندهی و امیری اسامه ابن زید. اسامه چند سالشه؟ نقلای تاریخی از 17 تا 21 گفتن سنش، کمش 17، حد اکثر چی؟ 21. به یه آدم 61 ساله میگه برو سرباز او باش. و فرمود لعنت خدا بر هر کسی که از جیش اسامه تخلف ورزد. لعنت بر هر کسی. چه شد؟ جماعتی به حضور طلبید و گفت مگر من؟ جالب، پیامبر میفرمود یک ماه گذشت اینا نمیرفتن. چرا؟ میدونستن. پیامبر تو حجت الوداع فرمود که من آخرین حجم. عبدالله ابن مسعود میگه ما زودتر خبر داشتیم که امسال آخرین سال عمر پیامبره. آقا رسول الله فرمود امسال جبریل دو بار قرآن رو بر من عرضه کرد و این نشون دهنده اینه که من امسال از دنیا میرم. بازم از همون چی بگید؟ پیشگویی‌ها. خب بریم محققش کنیم. بازم از همون مدل. من که دارم بهتون میگم سرفصل علمیه، جواب میده، چارچوب درسته. خبر داشتن. حالا آقا رسول الله اینا رو میخواد 2000 کیلومتر بفرستون ورتر. گفتم ما تا بریم برگردین 4-5 ماه طول میکشه. و آقا رسول الله دستور میده، دونه دونه میگه تو باید تو جیش اسامه باشی، تو باید تو جیش کیا رو میگه؟ برید اسما رو نگاه کنید، تمام کسانی که سقیفه برپا کرد. میخواد نباشن امیرالمومنین قدرت حکومتش بگیره، نزج و ریشه پیدا بکنه، وقتی برگشتن نتونن به هم بزنن. اونتا اونا هم این کارا گفتن نمیریم. ایشان آنان را به حضور طلبید و فرمود مگر به شما امر نکردم که با جیش اسامه بروید؟ چرا نرفتید؟ ابوبکر گفت رفتم ولی دوباره برگشتم تا تجدید عهد کنم با شما. و عمر گفت نرفتم چون نمیتوانستم منتظر باشم تا حال شما را از کاروانیان بپرسم. و من برام سخت بود راه بیفتم برم حالا بگم چه کاروانی داره از سمت مدینه میاد، آقا رسول الله خوبه یا حالش یا بده. رسول الله سخت ناراحت شد از این سرپیچیشون، رفت مسجد در حالت کسالت، گفت زیر بغلمو بگیر من برم مسجد. رفت به خط و به اعتراض فرمود این چه سخنی است که درباره فرماندهی اسامه میشنوم؟ شما پیش از این به فرماندهی پدرش هم طعنه میزدید، به خدا سوگند او برای فرماندهی لشکر سزاوار بود و فرزندش اسامه نیز برای این کار شایسته است. تو بستر بیماری افتاد، پیامبر دوباره فرمود سپاه اسامه را حرکت دهید و حرکت ندادن. آیه قرآن که نیست، یا حرفی تو میزنی ما هم یه حرفی میزنیم. یه عده‌ای از بزرگان به مخالفت با فرماندهی اسامه برخواستن. طبری، تاریخ طبری نقل میکنه از ابن عباس میگه که معترض شدن، اسمم بردن، میگه شخصی به نام عیاش ابن ابی ربیعه مخزومی به شدت مخالفت کرد. تو منابع روایه ما هم از شیخ مفید هم میاره مثلا به خلیفه اول و دوم اسم میبره که اینا مخالفت میکنن. علت مخالفت اونها هم سن کم اسامه بود. میگه و ایشان به پیامبر گفتن جوانی تازه به دوران رسیده را بر ما امیر میکنی؟ بچه 19 ساله گذشته بشه فرمانده ما. حالا یه سوال، اگر جیش اسامه رو رفته بودن کار تموم بود، چون وقتی یه 19 ساله امیر باشه طبعا یه 34 ساله میتونه امیر باشه. و اصلا اینا دور میشدن تا برن برگردن، چند ماه تو راه بودن، ریشه میگرفت حکومت امیرالمومنین. پس آقا رسول الله به هوا ول نکرد، رو زمین هم کار کرد. شما فکر کنید آقا ما این پیغامو برسونیم دیگه کاری نداشته باشیم، نه، شرایط آماده کرد با ماجرای جیش اسامه. چه کسایی به سپاه فراخوانده شده بودن؟ اصل ریشه دشمنی با امیرالمومنین مهاجرین اهل مکه، انصار اهل چی؟ مدینه. با امیرالمومنین سر چند تا چیز مشکل داشتن. یک، بنی هاشمی بودنش. دو، این حالا اواخر امشب یا فردا شب براتون توضیح میدم. دو، امیرالمومنین خیلی ها کشته بود تو جنگ. تو ساختار عشیره‌ای یه نفر از یه عشیره رو میکشتی انگار باباشونو کشته بودی. تا یکی تو نمیکشتن، خود قاتل نه ها، میگفتن یه نفر از عشیرمون کشتی یه نفر ازتون میکشیم. مثلا ایکس کشته میرفتن ایگرگو پیدا میکردن میزدن میکشتن. یه چیزی اصلا، یه وضعی. حالا یه سوال از شما دارم، مسلمان هایی که تو مدینه جامعه اسلامی شکل گرفته بیشتر با کیا جنگیدن؟ با مکیا. مخالفت از حیث کینه در مقابل امیرالمومنین تو کیا بیشتره؟ تو مهاجرین، باریکلا، تو ابو سفیان و خانوادش. چه کینه ای برداشته بود هند مادر معاویه از حضرت حمزه؟ چه کینه برداشته بود از امیرالمومنین؟ این کینه تو ساختار عشیره همینجوری میمون. بابا نمیتونست انتقام بگیره، پسر میگرفت. پسر عمرش قد نمیداد، نوه انتقام میگرفت. حالا شاید این مسئله براتون جا بیفته. میگه سر مبارک ابو عبدالله رو گذاشته بود تو تش، خیزران به دست گرفته بود، میزد به لبهای مبارک. چی میخون؟ لعبت هاشم و بالملک ولا خبرن جا ولا وحی و نزل. بنی هاشم با حکومت بازی کرد. چه کشکی، چه ماسی، پیغمبری چی؟ این حرفا چی؟ خبر چی؟ کدوم و کدوم قرآن؟ لست من خندف ان لم انتقم من بنی احمد ما کان فعل. من از فرزندان خندف، او خر بزرگشون رو میگفت، نیستم اگه از فرزندان احمد انتقام نگیرم. چرا؟ لیت اشیاخی به بدر شهدو جزع الخزرج من بغل لسن. ای کاشی بزرگان ما که دیگر در قید حیات نیستن زنده می بودن، اونایی که تو بدر بودن می دیدن چجوریه امروز این مدینه ای ها رو من زیر نیزه گرفتم. دقیقا تو بحث انتقام عشیره‌ایه. این ساختار شکستنش خیلی سخت بود. با این بزرگ شده بودن، با این نفس کشیده بودن، به این ساختار نیاز داشتن برای زیستنشون. ابن اسحاق میگه تقریبا همه مهاجرین نخستین را پیامبر همراه با سپاه اسامه فرستاد. گفتیم اصل کینه با کیه؟ احقادم بدریتن و خیبریتن و هنینیه. میگه اون بغضا دلاشون مونده بود. میگه تقریبا مهاجرین اولی رو همه رو فرستاد با جیش اسامه. ابن هشام سیره نبوی جلد 2 صفحه 642، تاریخ طبری جلد 3 صفحه 184، واقعی هم اینو میگه در مغازی جلد 3 صفحه 118، میگه هیچ کس از مهاجرین اولیه نماند مگر اینکه به جنگ فراخوانده شد، دستور داده شد که اینا رو فراخوان. بعضی همین اسامی رو ذکر کردن، طبقات ابن سعد، طبقات الکبرى ابن سعد جلد 2 صفحه 145 به بعد، عیون الاثر هم جلد 2 صفحه 350، مگر اسما رو برده. میگه به طور خاص تو منبع ضبط شده، مثلا میگه ابوبکر بود، خلیفه دوم بود، ابو عبیده جراح بود، اینا قشنگ اسپرده. حالا همین سه نفر کیان؟ سقیفه. مثلا سقیفه همین سه تا درست کردن دیگه، فرستادشون. و حضرت یه دستور جالبم میده، میگه دستورم به شما اینه که با سرعت حرکت کنید، جوری که خودتان از خبرتان زودتر برسید به آنجا. کجا فرستادشون؟ مرز اردن. از مدینه به اردن. اگه اینا برن برگردن، بعد دستورم اینه که سریع برید که هر چی زودتر دور شن. صبحگاه بر اهالی ابنی یورش ببرید و در حرکت شتاب کنید تا از اخبار پیشی بگیرید. چون پیامبر میدونه فقط کافی خبر شهادتش برسه، ممکنه وسط را گرد کنن برگردن. دستور میده با سرعت هم برید. میگه یا مثلا برخی مثل ام ایمن درخواست داشتن که حرکت سپاه خورد عقب بیفته چون حال پیامبر بد بود. پیامبر به شدت مخالفت کرد، فرمود انفضوا بعث اسامه، بپیوندید به سپاه اسامه، سریعتر حرکت کنید، حرکت بدید این سپاه اسامه رو. اینجا میخواد چیکار کنه؟ یک، اینا نباشن، دو، ولایت اسامه رو چیکار کنن؟ قبول کنن. نه ولایت اسامه رو قبول کردن و نه رفتن. کجا؟ ما همینجاییم، تکونم نمیخوریم. ابو عبیده جراح در سقیفه بحث شد، زبیر اسم امیرالمومنین آورد، گفت پس علی چی؟ برگشت گفت او جوان است. میشه حکومت رو بدیم دسته یه جوان؟ این عزیزان، و آیا خود ما دوچار این چیزا نیستیم؟ دوچار مشکلات نیستیم؟ نکته دیگه که امشب میخوام عرض بکنم این که اسلام به هیچ وجه من الوجوه، همینم بگیم امشب تمامش کنیم خوبه، در دلهای اینا عمیق نشده بود. طرف و تقریب تو خورده مسلمون شده بودن. تحولات فرهنگی لازم داره، باید سالها بگذریم. آقا جمهوری اسلامی باباش در اومد کمربند بستن و جا بندازار مردم. خیلی جالبه دیگه، میگن کمربند ببندید. چرا؟ چرا دلشه؟ زنده بمونید. میگه لامصب زنده بمون. میگه نمیخوام زنده بمونم. بی خود کردی، باید زنده بمونی. نخوای زنده بمونی ازت پول میگیرم، جریمه. به این فکر کردی اصلا جریمه این چی؟ میگه باید زنده بمونی. با موبایل صحبت نکن، اینه رانندگی. برای چی؟ برای اینکه میخوای زنده بمونی. نمیخوام زنده بمونم. بی خود کردی، باید زنده بمونی. اینه دیگه جریما، اینه کشتیم خودمونو. دوربین، پلیس، نامحسوس، محسوس، فلان. ملت حالا یه خورده حالا عادت کردن جلو دو نفر نشینن. مگه به همین سادگی فرهنگ رانندگی ما عوض میشه؟ نس باید منتقل بشه. آروم آروم تغییر بکنه. خب الحمدلله کمربند را افتاد. خب بریم مرحله بعد. عقبیام کمربند ببندن. او برو به 10 سال 15 سال زمان میبره. همین سوار تاکسی شدم، ران تاکسی کش انداخته بود، کش پهن سیاه انقدر خوشگل چه تق تق اینجوری میگم. گفتش که از دور نگاه میکنه، اونا فقط اینجا رو میبینن. یه جا دیگه یارو رو تیشرت سفیدش یادن اینجوری خط سیاه اینجوری کشته بود، مسافه کش بود. اینو میخواد چیکارش کنه؟ این میخواد بمیره. یه به تو چه میخوام بمیرم؟ حرف جز اینه؟ یا بعضی میگه ما خلقمون تنگ میشه، این کمربند خفمون میکنه. با عادت نداری. دیده بود چیکار میکردن دیگه؟ این لاستیکچه میذاشتن. این شل بود، میدونی که دیگه عملم نمیکنه. همچین با قفسه سینه میرفت توی فرمون، تمام دنداش خورد میشد، میرفت تو قلبش، تو ریش میمرد. وا زنده بمون. تو بدر این 70 نفر اسیر گرفتن، 70 نفرمش ازشون کشتن. این اسیرا که داشتن میبردن دستاشون بسته بودن، پیامبر داشت میخندید. یکی اونا گفت بله باید بخندی، امروز روز شما بود، خوب زدید ما رو کشتید و اسیر گرفتید، منم بودم جا شما میخندم. آقا رسول فرمود که دارم میخندم به این که شما رو آدم بهش میخواد ببره و دست و پاتون رو ببنده ببره، مثل آدم نمیرید. فرهنگ سازی. یوهوی یارو تا دیروز لات و هبل و عزا و اینجور چیزا، اسمش عبدالعزا بوده. عبدود نشنیدی؟ عمرو بن عبدود اسما رو نگاه کن. بعد یوهوی عبد شمس، عبدالعتیق. یوهوی بیاد از فردا موحد بشه، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. چی میگه بابا؟ این سادگی زمان بره اینا نیست، اینا لازمه. خیلی از اینها با اخلاق پیغمبر 13 سال توی مکه بالا پایین که پیغمبر 50-60 نفر مثلا مزاحم شد. 13 سال ما هر شب مثلا من فردا بیام تو همین صادقی شکرام کار فرهنگی کردن، مثلا 13 سال مثلا بیام اینجا یه منطقه اتراق کنیم شروع کنیم کار کردن، اگر سالی 500 تا 600 تا جذب نکنم بهم بر میخوره. یعنی هر کس میخواد بری یه فرقم بزنه میگه بابا یه چند تایی باید جذب کنیم دیگه. خیلی زحمت ها کشید با خوشخلقی با... میومد بچه های کوچیک رو میوردن گل بهشون میدادن اینا پدر سوخت ها. آقا رسول الله خونه که میومد بیرون 7 خان از رستم باید رد میکرد، یکی شکمبه میریخ رو سرش، سیرابی محتویاتش کمه، یکی دیگه خاکستر میریخ روی لباس سفید. فکر کن اون زمان که نه شوینده‌ای بوده نه هیچی، خاکستر بریزی یعنی فاتحشو خوندی دیگه. بعد دیده بودم این آقا هم تمیزه، تمیز میچرخه، میگفتن خب دیگه برمیگرد میره خونه. بعد کفششو مثل الان پوتین و اینجور چیزا نبوده که، کفششو مثل نعلین بود، خار مینداختن تو مسیر راه. همین معاویه و اینا بچه بودن، این باباش و مادرش میمدن یه گلای رو توش خار میذاشتن با یه حالت چرم مانندی پرت میکنن سمت رسول الله، میرفت تو بدن مبارکش. خار داشت این آقا، تو بدن فرو میره. آقا رسول الله صداشون میکرد میفهمود که بیاید دوباره نرید بسازید اینا رو، دستتون خونی میشه، بیاید همینا رو دوباره به من بزنید. یک روزی مرحله رو آقا رسول الله رو راحت داشت رد میکرد، حضرت فرمود این بابایی بود اینجا شکم به میریخ رو سر ما کجاست؟ گفتن این یهودیه چیز بند خدا مریض ظاهرن. آقا رسول الله بریم یادتش. کجای ای کسی که خاکستر رو سر ما میریختی؟ یعنی اینا رو جلو سنگ انجام میدادی، سنگ خجالت آب میشد. اما جالب در مورد امیرالمومنین شما بگم که حضرت یه مشی دیگه داشت. حضرت به آقا رسول الله میفرمود شما باید مهربون باشی، وظیفه منم از شما دفاع کردنه. سن و سالی هم نداشت، نوجوان بود. حضرت هر کی سنگ میزد به آقا رسول الله میرفت یه جا گیرش می آورد. آره میگه کار شما اینه، کار منم دفاع از شماست. و جالبه تواریخ نقل میکنن میگن اثر کار علی بود. یعنی اینا با محبت در رو نرفتن، میترسیدن از علی. حالا من میدونم اینا رو بعدن چیکارشون کنم. یعنی اونجا مثلا یورو خیرشو میگیره و فلان فلان شده، میاره سنگ میزنی بگی که اومد. آرام آرام حالا مسلمون شدن بعد از هجرت، این اسلام خیلی بیشتر شد. سال نهم هجری معروف به سال وفود، خیلی ها دیگه مسلمون شدن. هر روزی نبود تو مدینه یه نفر از یک قبیله عشیره نیاد اسلام نیاد. چرا؟ ترسیده بودن. پیامبر دیگه تو جنگا داشت پیروز میشد، اینا میگفتن اوه اوه اینا شدن قدرت اول، بریم سریعتر ببریم. مثلا یه عشیره خیلی بزرگی اومدن گفتن ما باید ایمان میاریم، شرط داره. حضرت رسول الله فرمود چه شرطتون؟ گفت بعد از تو حاکم ما باشی. آقا رسول الله این اهل سنت نفیان همه. آقا رسول الله فرمود که نمیشه. چرا؟ فرمود چون جانشین من را چی؟ خدا تعیین میکنه. ما الان سوالمون از برادران اهل سنت اینه که جانشین آقا رسول الله را خدا تعیین کرد؟ جواب بدید اینو. خیلی اومدن به حضور پیامبر رسیدن و اعلام اسلام کردن. منتها این اسلام منفعت طلبی بود. بریم مسلمون شیم. الان نون تو این کاره. یارو رأی داده به یکی دیگه، یکی دیگه در اومده میگه ما هم به اون رأی داده بودیم. الان این جوریاست. من نماینده مجلس میشناختم. سال 84 طرفدار هاشمی بود. نماینده یکی از شهرستانه. تو شهر که میچرخید به جی ال ایکسش عکسای آیا هاشمی رو زده بود. بعد کی رئیس جمهور شد؟ احمدی نژاد. آقا انقدر خوشگل در عرض یک دقیقه این عکس رو آورد پایین، یک عکس دیگه رفت بالا، بعد میدیدی گریه هم که جلو فرمانداری گریه کرده اول بنده خدا. ای داده بیدا چرا هاشمی رای نیورد؟ خب ولش کن با این گریه که چیزه برای ما، آی برای ما گرم نمیشه. بزن برادر عکس محمود رو بردو بیا در دیوار. هنون تو اینه. این بود که حضرت فرمود کسایی که قبول دارن که خلافت مال من بود فردا سرشون رو بتراشن بیان. یه کاری خاص ازشون که چی باشه؟ سخت باشه. اینا رفتن چیکار کردن؟ نصف سرشون رو تراشیده بودن. که اگه سر تراشیده ها بیشتر بودن عمامه رو میذاریم این ور، اگه اونوری ها بیشتر بودن میذاریم این ور. نفاق دیگه، نفاق. گروه گروه به تبعیت اسلام اومدن. یدخلون فی دین الله افواجا. گروه گروه میان. اما آیا اینا درونی شده بود درشون اسلام؟ مثلا منظور ابن زبان. من این چیزی که کتابی که خوندم زبان، حالا نمیشه زیان که نمیدونه باید بشه، تو همچین چیزی باید بشه. زبانی همچین زیرهی به الف نون. میگه بعد از مرگ پدرش تو زمان خلیفه دوم با زن باباش ازدواج کرد بر مبنای سیستم چی؟ عشیره‌ای. اون دیگه اسلام حرام کرده بود دیگه. به دلیل عرق خوری دستگیر شد. آوردنش بهش گفتن هم عرق خوردی هم با زن بابات ازدواج کردی، تو دیگه وضعت خیلی خرابه. 40 بار قسم خورد که من از حرمت این دوتا کار اطلاع نداشتم. قسم خورد واسه رو هم خبر نداشته. شما فکر کنم مثلا اینستاگرام داشت مثلا آقا رسول الله پیج پیامبر، آقا آیه جدید نازل شده ها، این تو کانال بذارید آیه جدید و کانال بذارید آیه جدید نازل شده. بابا یارو توی بره بیاون قبرستون در سفلا 4 تا شطور میچرون و یه نفر پیغمبر شده. میومد که تو جمع میومد داری همینجوری بو بشکل شطور میاد میاد تو میگه ایکم محمد پیغمبر کدوم میتونید؟ من چیزا نمیفهمم این حرفایی که میگه. این اسلام یعنی چی؟ بگو میخوام باشم برم. خوجی خب وقت میبره. یه جمله بگو برم اسلام یعنی چی؟ آ رسول کم نگاهش فهمید. من یه عمل مثقال ذره خیرا یرا بعد شرا یرا. گفت خب باش خداحافظ. این اسلام آوردن این. عمیق نشده بود که ازشون بخوای آقا انقلاب شده و شیر تو شیر بود. اینا الان بیشتره. یعنی چقدر آگاه بود نسبت به آرمان‌های عالیه انقلاب اسلامی، رفع فتنه از کل جهان. این انقلاب پرچمش باید به دست امام زمان برسد. خدایا خدایا تا انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظت بفرما. همه ما باید به ظهور فکر کنیم، تمام مسئولین در جمهوری اسلامی، مسئولین انقلابی ما. چی میگه بابا؟ نون الان تو یقه بستن و تحریش گذاشتن بود.
اصلا این چیز رو قبول نداره. نون تو این کاره، برای همین میبینی دهه 60 خونس میکره تو کله مردم که چرا ما چهار لاخمود بیرونه. الان دهه 90 میگه برید رو سریه بکنیم سر سیخ خیابون انقلاب بگیریم هوا. فکر نکنم مریخ اینا میان، یک شعین خود ماها. کار تربیتی زمان بره. آقا اسلام مخالف بردهداریه، زمان میبره. همه آقا رسول الله اسلام آورد، آقا امیرالمومنین قراره ایمان بیاره برای اینا، آقا رسول الله مسلم کرد، آقا امیرالمومنین قراره مؤمنشون کنه. دعوای او در تنزیل بود، دعوای ای در تأویل بود، او با کافر مواجه بود، ای با منافق. خیلی کار امیرالمومنین سخت‌تره. همه شکل مسلمانن، دست نمیتونه بهش بزنی. منافق نمیتونه بکشیش که چون ظاهرا مسلمانه، دست نمیتونه بهش بزنی. فقط با کار فرهنگی کنی. حالا مثلا چیه؟ بخوای با بردهداری مخالفت کنی، بعد چیکار کنی؟ جرأت داری بگی از فردا اینا بذارید کنار؟ وا اسلاما، وا فلانا، وا بیچارت میکنن. راهش چیه؟ هی به بهانه‌های مختلف برده بخری آزاد کنی. امام سجاد 20,000 تا برده خرید آزاد کرد. یعنی دقیقاً مشخصه هر چی پول در می آورده داشته برده آزاد میکرد. معصوم پا نردبون وایستاده بود پای پلکان، یکی از این غلامان از روی این پلکان نردبون رفت بالا، چکشی بود، دست هاونی بود، چی بود، از اون بالا ولاد افتاد خورد تو سر بچه امام معصوم، سرزرب همونجا مرد. گوش کن، سرزرب همونجا جان به جان آفرین تسلیم کرد. حضرت فرمود که نه ترس، آروم پایین بیا، نیفتی، آزادت کردم. بچه‌شو کشته، تهشین بود که باشه، عمدی نبود، کاری چیه؟ ندارم، آزادت کردم. آروم پایین بیا، یه وقت فکر نکنی میخوام تنبیهت کنم تون تون بیای پات سر بخوره. فکر کن اینا تو اونا چیکار میکنن این آدما؟ تو این جماعت چی میفهمیدن این جماعت از این انوار الهی تو این ظلمات؟ خیلی سخت بود. تو صحیح مسلم آمده میگه مردی نزد خلیفه دوم رفت، صحیح مسلم دومی کتاب اهل سنت، گفت غسل بر من واجب شده، دسترسی به آب ندارم. خلیفه دوم که خلیفه مسلمینه، جا پیغمبر رفته رو همون منبر نشسته، گفت لازم نیست نماز بخوانی. در همین وقت عمار یاسر که در آنجا حاضر بود به عمر گفت آیا به خاطر نداری که در فلان جنگ سریه که بر هر مردی قصد واجب شده بود تو نماز نخوندی و من تیمم کردم و نماز گذاشتم نماز خوندم پیام و بعد که از پیامبر پرسیدیم پیامبر کار مرا تایید کرد؟ آه راست میگی. نزدیکترین صحابه احکام محکم نمیدونستن. کار بجرد مثلا خود خلیفه میگه، میگه عجایز پیر زنا از من بهتر احکام اسلام میدونم. خلیفه شدم در حالی که حکم تیمم نمیدانستم. همه ما برادر اهل سنت. بعد اینجا یهو یه علی ابن ابی طالبی داره که میره بالا منبر میفهمد سلونی قبل ان تفقدونی، از من سوال بپرسید قبل از این که مرا از دست بدهید. انا مدینه العلم و علیون بابا آقای آقا علامه است، از من از آسمان ها بپرسید که من به راه های آسمان آشناترم تا به راه های زمین. و مردی که احمق بلند شده جلسه میگه من چند تا مو دارم. ما بعد 1400 سال پیشرفت، تکنولوژی، سواد، فرهنگ، نمیفهمیم اهل بیتون. 1400 سال پیش توی جامعه بدوی چه انتظاری دارید؟ نکته آخر هم این که قرآن این رو موشکافی کرد. این خیلی آیه مهمیه، این آیه رو تو ذهنتون بسپرید. خیلی هم ساده است. توبه 101 سوره توبه آیه 101 خدا میفرماد که یا رسول الله میدونیم موتور حکومت تو کیا میارن پایین؟ من به شما میگم کفار هیچ غلطی نمیتونن بکنن، منافقا. منتها خدا منافقا رو دو دسته میکنه. یک، و ممن حولکم من الاعراب منافقون. یکی اعراب اینجا یعنی چی؟ یعنی همه، یعنی همه عربا، مگه غیر عرب هم بوده؟ یه سلمان فارسی بوده، یه صاحب رومی دیگه. نه، اعراب یعنی بادیه نشینه ها. میگه این بادیه نشینای منافق خیلی خطرناکن، حولکم، دور شما همینجا دور مدینه دارن میچرخن. چرا منافقا خطر اینا خطرناکن؟ این نوع نفاق، نفاق حاصل از عدم اطلاع دینیه. میگه اینا اطلاعات دینی درست ندارن، شیخ عشیرهشون اسلام آورد، اینا هم اسلام آوردن، اینا خیلی خطرناکن. فردا فقط کافی یه نفر دیگه شون نه آقا اینجوری نیست، پیغمبر اینطوری گفت، گوش میکنن چون مبانی دینیشون قوی نیست. دومو گوش کن، و من اهل المدینه، و از اهل مدینه، اینا دیگه صحابه تو هن، اینا دیگه آیاتو خوندن، اینا هر آیه نازل شده مسجد شنیدن، از تو سوال پرسیدن، منتها اینا پدر سوختگیشون خیلی جدیه، یه نفاق اکبر دارن، اینا شبه نفوذی هن، مردو علی النفاق، بدجور اینا به نفاق پای بندن. این دیگه ناشی از عدم اطلاعات دینیه، نمیدونم وضو و نماز و اینجور چیزا نیست، دقیقا با همین ها سقیفه برپا شد. اینه دیگه، وقتی خواستن بیعت بگیرن برای خلیفه اول، بنی اسلم از این اعراب بادیه نشین رو ریختن تو مدینه، اینا با چوب اومدن پول بهشون دادن، گفتن انقدر مایه بهتون میدیم از ملت بیعت بگیرید، چوبو برداشتن در خونه ها رو میزدن، گفتن بیا بیرون بیعت کن، میزدن و محکم. ولذا جناب خلیفه دوم میگه که فاذا رأیت اسلم فایقنت بالنصر، من بنی اسلمو که دیدم وارد مدینه شدن یقین پیدا کردم و پیروزی. تو دل همین شلوغیاست که هزار جور اتفاق میفته کسی نمیشنوه دیگه. عرازه لوباش ریخته بودن تو خیابونا، اختشاشات شده بود، همه تو خونه ها قایم از ترس بلا سرشون نیاد، با چوب میمدن جلو. و جالبه به بعضیا پول میدادن، گفت چند میگیری بیعت کنی؟ یه زنی از تو تاریخ اسمش نقل شده، آوردن بهش پول دادن، وایسو گفت حیا نمی کنید، اتراشوننی فی دینی، دارید رشوه به من میدید برای دینداری؟ مگه میشه همچین چیزی؟ ابو سفیان خودش جزو مخالفین بود، میگو با ابوبکر نباید بیعت بکنید، او از بنی تیمه تو قرش، باید بیدید سراغ بنی امیه. رفته بود مالیات های مسیحای نجران رو بگیره، جزیه مسیحای نجران، تا برگشت دیدن داره شلوغ میکنه، جناب ابوبکر بهشون گفتش که آقا جون چقدر پول جمع کردی؟ گفت انقدر. گفت مال خودت. و ایور حله برادر، آقا جون فلان قرارداد پیمانکاری مال تو، ها خوبه؟ تو مزایده اسم تو در میاد، تو مناقصه اسم تو در میاد، بیا داداش بیا، چقدر وام میخوای؟ وثیقه هم نمیخواد، انشالله برمیگردونی. آقا من میدونی چقدر زحمت کشتم، چقدر پول خرج کردم تو رای بیاری؟ باشه داداش رای آوردیم، این پست مال تو، 100 میلیارد خرج کردم داداش، باشه این پست مال تو. اونم وقتی اون پستو گرفت دیگه تا 200 تا 300 تا بیرون نکشید ول نکرد بود دیگه، که از این آقایون بود چه کاری کشیده بود، چه کاری ستاد، و گفت تا وزارت فلانجا رو بهم ندید من بیخیال نمیشم، و گرفت وزارت خونه، گرفت ده ها شرکت، خودش عضو هیئت مدیره بود، تو وزارت خونه مرتبط هم به قدرت رسید، یعنی مرتبط با شرکتاش، یعنی خودش پاس میداد این ور. چی فکر میکنید؟ اینا همش مال عربا بوده، برای ما نیست. جوری پول پخش کردن همه را خفه کردن، دیگه از زبیر خفنتر و شمشیر زدتر زبیر هم ساکت شد، انقدر به زبیر پول دادن، وقتی چپ سرشو گذاشت از دنیا رفت، وقتی مرد فقط پول نقد تو خونش، من این بارها گفتم صحیح بخاری میگه 59 میلیون درهم بود. ببین خونه ها نه ها، شتورا نه، شتورا چیز شاسی بلنده بودن دیگه، اسبا SUV بود، نره این شکلی جدی میگم، 1000 تا کنیز لامصب، این دیگه اصلا وقتی یه قل دو قل هم دیگه نداری خدا بکیر، 1000 تا زبیر من نا اهل البیت نزدیک بود من نا اهل البیت بشه، چی شد جلو امیرالمومنین وایساد؟ پول.
گفتم آیا زبیر چی میخوای تو بیا اینجا داشت بیا بیت المال بهت میدیم. بعد فتوحات صورت گرفته همجه طلا داره میاد. ببخش بره بابا. هر 10 درهم یه دیناره. 59 میلیون درهم یعنی 5,900,000 دینار. هر دینار 4.2 گرم طلاه. 5,900,000 ضرب داره 4.2 گرم. 25.6 تن طلا میشه. 25.6 تن طلا فقط تو خونه پول نقد داشت. طلحه رو نقد کردن، طلاهاشو به صورت ورق طلا در آورده بودن. میخواستیم انحصار ورثه کنیم، میذاشتیم رو تنه درخت این ورقای طلا رو متری وجبی میبردیم. 5 وجب مال تو بیا برو. مثلا میگه این غلامایی که تو خونه با تبر میزدن دستاشون تاول زد. 25 تن طلا سلطان سکه چقدر داشت؟ بعد میگی چرا وایستاد جلو امیرالمومنین؟ جوک داری برای من تعریف میکنی؟ پسر عموی امیرالمومنین، پسر عموی امام حسن، نبه عموش میشد دیگه ها، پسر عموی امیرالمومنین عبیدالله ابن عباس فرمانده سپاه امام حسن بود. 1,000,000 درهم پول داد معاویه خریدش. وقتی رفت سمت معاویه نه تنها رفت، از سپاه 12,000 نفری امام حسن 8,000 نفر رو برد با خودش. شب خوابید امام حسن، صبح بلند شد دید از سپاه 12,000 نفرش 4,000 نفر بیشتر نموندن، 8,000 نفر آقای فرمانده کل لشکر برد اون طرف. اصلا عرب عدد میلیون نداشته، نمیدونسته بعد چی بگه، ریاضیش بلد نبوده. نوشته الف الف، هزار هزار یعنی 6 تا 0. بله این بریز به پاش ها از بیت المال. یعنی دقیقا گفت من میام حاکم میشم، من میام حاکم میشم، هم خودم میخورم هم شما رو سیرتون میکنم، همه تون این خودم میشید، درست شد؟ دهناتون بسته میشه. بعد راحت سر حسین بالای نمیره. پول خدا لعنت کنه مغیره رو، هیچ کس حاضر نبود با یزید بیعت کنه، حتی اموی ها، اینقدر اوضاع این جونور خراب بود. یه روز بنی امیه اومدن شور گذاشتن ببینن کی خلیفه بشه بعد معاویه، همه نظر دادن به عبدالرحمن ابن خالد ابن ولید. خالد ابن ولید همون که دست امیرالمومنین بست، فرمانده ارتش خلیفه اول دوم، همه به او رأی دادن. مغیره گفت تو چی کار داری؟ گفت به من پول بده، من بیعت اهل عراق، شامیه که قبولت دارن، حالا مجبورن به خاطر عراق با تو بیعت نمیکنه، بیعت عراق با من. گفت چقدر؟ گفت نفری 1,000 درهم بده. حل 30,000 درهم گرفت به 30 نفر داد، هر 30 تاشونو برد با یزید بیعت کرد. پول پول عزیزم، پول بیت المال، عجیب باباشون هم نمیدن از چی؟ بیت المال. پس تعجب نکن، پس عجیب برات نباشه. خیلی از این بانک‌ها که این اتفاقات میفته یه بالا میرن پایین میان، اینا دلیل سیاسی داره عزیز من. ما یه بار یه تحقیق انجام دادیم به یکی از نهادهای امنیتی هم ارائه کردیم. قشنگ اینا اساسنامه‌شون، اعضای هیئت مدیره‌شون چجوری عوض شده؟ خیلی ساده، فلان ستاد و پولشو میدی یه بانک، هواشو دارن. اگر مخالفین فینش بیان سر کار چیکار میکنن؟ بانک رو یه بلای سرش میارن، ورشکست میشه. وقتی ورشکست شد آدمای خودشون میرن هیئت مدیره رو میگیرن. به همین سادگی، به همین خوشمزگی. بعد اون این بانک دیگه مال ایناست. یه نماینده مجلسی که 5 میلیارد 10 میلیارد خرج میکنه برای اینکه نماینده بشه، مگه حقوق نمایندگی مجلس چقده؟ اصلا ماهی 10 میلیون خوبه؟ 12 ماه 4 سال میشه چقدر؟ 48 ما 48 تا 10 تومن هوا خورده، هیچی هم خرج نکرده، تا چقدر بد برش مونه؟ این چیجا 10 میلیارد داره خرج میکنه؟ الا این که بگه من حاضرم از جیبم پول بذارم که به مسئولیت برسم، که به مردم خدمت کنم. الحمدلله زیاد کن اینا رو، ما که حسود نیستیم. اینا دیگه مثل سیارن، سیاره ها میرن مثلا هر 4 سال یه بار میان میچرخن از اینه. دیدید نزدیک انتخابات که میشه سر کلهشون تو مجلس ختم پیدا میشه، تو عروسی ها پیدا میشه، چه نزدیک در دسترسن برای رأی. باز دوره میرن حاجی حاجی مکه رفت دیگه، حالا با تا 3 سال و نیم دیگه باز دوره، الان دیگه آروم آروم سر کلهشون بده شما میرم سخنرانی ها شهرهای مختلف میرم بینم بغل نشستن بندگون خدا حضرت استاد خیلی خوش اومد به شهر ما، آقا خیلی عالیه، یه شب بیا برو چریک. اما وقت عکس صدا اومد بچه او 20 تا دوربینی گذاشتن دارم همینجوری چریک عکس میگیرم، فردا میره تو کانالش رایفی ردیف میکنم براتون یه سخنرانی. یکی این شهر ما رو سخنرانی دعوت کرد، رفتیم سخنرانی کردیم و ما چه میدونم کی به کیه نشستم طرف کنار طرف گیر میدم، ثبت احوال کار نمیکنم، قیافه رو نمیشناسم که. بعد تموم شدم رفتم دیدم همینجوری اس ام اس میاد دست شما در نکنه، شما چرا قاطی این بازی ها شدی؟ چیه؟ یکی اینو زنگ زدم گفتم آقا چی شده؟ گفت چی تو که رفتی فلانی کاندیدا اومد بعد تو سخنرانی کرد. و گفت من از رفیق صمیمی خودم خواستم ایشون تشریف بیارن اینجا سخنرانی کنن، ایشون هم بلند شدن. اینه از یه آدمی که یه نیمچه معروفیتی داره نمیگذرن. تو خود بخوان حدیث مفصل زین مجمل چجوری شد امیرالمومنین تنها گذاشتن؟ پول برادر، پول، پول. چجوری شد ابو عبدالله تنها؟ پول. تو چطور پولکی؟ تو را میشه خرید؟ ها؟ دلار خریدی. بهت میگن اگه این آدم بیاد سر کار قیمت دلار میاد پایین. میبینی ضرر میکنی. خدا وکیلی دوست نداره اونی بیاد سر کار که قیمت دلار بره بالا، گور پدر بقیه مردم. الکی فوش ندیم به کسی دیگه. اینه دیگه. کاری ندارم قیمت دلار پایین بیاد برای کل مملکت و مردم و فقرا و بدبخت بیچاره خوبه. ما رفتیم یه 50000 دلاری 100000 دلاری خریدیم بزنیم بره بالا. درک بقیه. خدا عاقبت هممون ان شاء الله ختم به خیر کنه. تعجیل در فرج امام زمان صلوات و سلامات بشه.